بسم الله الرحمن الرحیم. و بل اضافه ای تعریف المسند الیه بل اضافه الى شیء من المعارف لانها اخسر طریق. بحث ما درباره معارف رسید به آخرین که آخرین اونها اضافه هست. چرا مسند الیه را به صورت اضافه می آورند و در چه موقعیتی ایجاب می کند که مسند الیه مضاف و مضاف الیه باشد؟ می گوییم در اون مقامی که می‌خواهیم مختصرتر راهی را برای شناسایی مسند الیه در نظر بگیریم. ببینید، اگر انسان بخواد علم بیاره باید اسمش رو بیاره و گاه اسمش خیلی بزرگه. بزرگه یعنی از نظر لفظ طولانیه. خاقان ابن خاقان ابن خاقان، معتمد السلطنه، معتمد الدوله، کی تا برسه بهش که میگن یکی از همین خاقانها رفته بوده در شامگاه پشت یک کاروانسرایی در زده. در زمان قدیم که مثل حالا هتل نبوده، بعد اون سرایدار گفته شما کیستید؟ این اسم خودش رو گفته، خاقان ابن خاقان، سلطان ابن سلطان ابن سلطان، معتمد الدوله، وزیر الملت والاسلام، اینا رو هی گفته تا برسه به اسمش. هنوز نیمه های گفتن بود که اون سرایدار گفت آقا ببخشید، ما این همه جا نداریم. او نفهمیده بود که اینها لقب است، فکر کرده بود اینها هر کدامش اسم کسی هست و اینها کسانند. گفته بود ما این همه جا نداریم. حالا یه وقت علم اینقدر طولانیه، یا اگر بخواهیم ضمیر بیاریم، موقعیت برای خطاب و تکلم نیست یا مغایب، یا اگر بخوایم اسم اشاره بیاریم مشار الیهی نداره، بخوایم موصولی بیاریم مخاطب علم به صله نداره. مختصرتر راه و کوتاه سخن آن است که به صورت چی بیاریم؟ اضافه. مثل چی؟ مثل این که در فارسی میگوید حبیبی، محبوبی، حبیب من، محبوب من، محبوب من استون که به نزدیک تو زشت است. خب اون محبوب من کیه؟ به صورت اضافه هست دیگه، محبوب من. پس گاهی از اوقات که میخواهیم راه اختصار رو بپیماییم باید از اضافه استفاده کنیم. مثل قول شاعر در عرب، هوای مع الرکب الیمانی نمسعدو، جنیب و جسمانی به مکه موسقو. هوای به معنای محویه، محویه یعنی محبوب من، اون کسی که مورد توجه من است. این شاعر در زندان بوده، شاگردی داشته که آمده به ملاقات استاد و البته شاگردان خوب که از نظر درس، از نظر اخلاق، درک خوب باشند، محبوب ترین افراد در نزد استادند. یکی از همین درس ما که الان در جبهه هستند، به قدری ایشون از نظر درس و اخلاق خوب بود که من از برادر خود او را بهتر و بیشتر می دانم. اما چند وقتی ایشون جبهه رفته. این طوره که افراد خوب این طورند، یعنی فرزندان معنوی یک استادن و شاید علاقه یک استاد به اونها از فرزند اصلی به مراتب بیشتر باشه. این چنین شاگردیست آمده به دیدن استاد در زندان، بعد که اون شاگرد با اقوام و خیشان خودش خداحافظی می کند و از محضر استاد در زندان دور می شود، اون استاد در باره او چنین می گوید: هوای معرک بالیمانین مسعدو، یعنی میل من، علاقه من با اون شتر سوارانیست، رکب یعنی شتر سواران، خیل یعنی جماعت اسب سواران، علاقه من با جماعت شتر سوارانیست که دارن چی میشن؟ دور میشوند. او با شتر با همراه اقوام و خیشانش آمده بوده به زیارت، به دیدن استاد. جنیبون، در صورتی که من زندانی هستم در مکه، به زنجیر کشیده شدم و دست و پا و گردنم در قل و زنجیر است. خب، و اینم ما دقت داشته باشیم، هر جا محبوب گفتند، حبیب گفتند، معشوق گفتند، عاشق گفتند، ذهن ما به عشقهای نفسانی مجازی نره. عشق، عشق واقعی هست. در دنیا چند نوع عشق داریم: عشق به خدا، عشق به ولایت، عشق به ائمه، عشق به علم، عشق به تقوا، عشق به معنویت، فناء فی الله. این عرفای ما که دم از عشق میزنن این جور عشق هاست. متاسفانه اونهایی که کوته نظرند و فکرند، زود به اونچه که در دل خودشونه از خواسته های نفسانی تطبیق می کنند. اون که می گوید بله به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دشت و کوه و هامون و بیابون، به هر جا بنگرم اونجا تو بینم، این صرف خیالات نیست، این یک مقامی رو داره طی میکنه که از ذهن بعضی خارج هست. خب این اولین علت برای چی؟ برای مضاف و مضاف الیه آوردن. علل دیگری هم داره که اونها دیگه بحث کلی نداره. گاهی مضاف میاریم برای تعظیم، تعظیم خود مضاف، گاهی تعظیم مضاف الیه، گاهی تحقیر. دیگه اینا مثالاش روشنه و ما انشاءالله بهش خواهیم رسید. بله، برای اون که طرف سخن ما هست شناخته شده هست، فرض اینه. برای اونهایی که بیگانه هستند از بحث ما شناخته شده نیست. ما وقتی میگیم محبوب من، که اون طرف میدانه که محبوب من کیه. میان عاشق و معشوق رمزی، چه داند اون که اشتر میچراند. ما به اشتر چران کار نداریم، به اونهایی که در بحث ما واردند، به اونها که اهل دلند کار داریم. می فرماید و بل اضافه، یعنی معرف آوردن مسندون الیه را به اضافه، به اضافه به سوی شیئی از معارف، به علت اینکه اون اضافه مختصرتر راه به سوی احضار مسندون الیه در ذهن سامع، مثل هوای ای محوای، و این هوای مختصرتر است از الذی اهواه، ببینید اگر بگیم الذی احواه موصول بیاریم این طولانی میشه و مثل و امثال اینها عرض کردم. من مثال به علم آوردم، خاقان ابن خاقان و نمیدونم علم هایی که قلمبه و سنگین و طولانی هستند یا نه غیر طولانی، حتی لقب امیر المؤمنین نسبت به حبیبی. ببینید چقدر فرق میکنه از نظر اختصار. و اختصار مطلوبه، چرا مطلوبه؟ لزیق المقام و فرط سعامه، به جهت تنگی مقام. همه وقت انسان کار داره و همه کس کار داره، پس اختصار برای همه مطلوبه. و فرط سعامه، زیادی نگرانی مخصوصا نسبت به این شاعر، به جهت بودن شاعر در سجن. و الحبیب و علی الرحیل، حبیب به معنی محبوبه و اون محبوبش که همون شاگرد منحصر به فرد یا شاگرد با استعداد تقریبا درجه یک استاد بوده، او علی الرحیل بوده. علی الرحیل یعنی در حال کوچ کردن. اون که میخواد مسافرت کنه داره اساس جمع میکنه، وقتش زیاده یا وقتش کمه؟ کدام؟ البته وقتش کمه. خود شاعرم چون در زندان دلتنگ فسرد قلب است، هوای عشق من با رکب، یه رکب یعنی شتر سواران یمانی. شاعر در مکه در زندان بوده و شاگرد اهل یمن بوده. مسعدون، مسعد یعنی مبعدون، دور شونده است و رونده در زمین. رونده در زمین یعنی داره روی زمین با شتران مسعد دور میره، میره میره دور میشه. و تمام و بقیه این شعر جنیب و جسمانی، جنیب به معنای مجنوبه. کتاب اگر مجنون نوشته غلط است. مجنوب اسم بله وزن فعیل به معنای چیه؟ مفعوله. بله تمام این شعر اینه، جنیب یعنی من مجنوب هستم، من تابع شده هستم. و جسمانی، ببخشید، جنیب هست یعنی او جنیبه، اون جنیبه یعنی تابع قرار داده شده. یعنی چه تابع قرار داده شده؟ یعنی به اختیار خودش نیست که بخواد مثلا 10 روز 5 روز پیش من بمانه. چرا؟ چون با قافله آمده. مسافرت های قدیم غیر از مسافرت های الانه. الان شما تک و تنها میتونید برید سیستان و بلوچستان، اون طرف تنها برید، تنها بیاد. ولی قدیم یه نفر که نمیتونست جایی بره، 2 نفرم نمیتونست، 10 نفرم نمیتونست. باید قافله باشه، تجهیزات باشه، مرکبهای بسیار مجهز باشه، وسائل آب و خوراک خوب باشه تا این قافله را بیفته. هر کسم از قافله عقب میفتاد دیگه از بین میرفت، یا گرفتار دوز میشد، یا درنده میشد، یا گرسنگی و خستگی و مردگی. پس شعر اینطوری شد، خوب دقت کنید. جنیبون مربوط به همون مسعدونه، دور شونده است و جنیبه یعنی تابع قرار داده شده. اوجور نیست که خودش اختیار داشته باشه و بتونه بمانه. و جسم من در مکه موسقه، یعنی به قل و زنجیره، به وثیقه گذاشته شده، بسته شده. موسق یعنی بسته شده. جنیب به معنای مجنوب و مستتبع. جسمان به معنای جسم، شخص. موسق یعنی مقید یا موسق. و لفظ البیت، این عبارت شعر خبره و معناش تأسف و تحسره. ما قبلا هم داشتیم که گاهی جمله خبریه خبر نمیده. منظور از جمله خبریه اخبار نیست، بلکه منظور از جمله خبریه چیه؟ اظهار تأسف، و تحسر مانند رب انی وضعتها انسا، قبلا خوندی. یا اضافه میارن به جهت دارا بودن اضافه، تعظیم مرشأن مضاف الیه یا تعظیم مضاف، یا غیر این دو، تعظیم غیر این دو، مثل قول تو که در تعظیم مضاف الیه میگی عبدی حضر، اینجا تعظیم مال مضاف الیه عبد من مضاف الیه هم. خب چطور حالا این تعظیم مال مضاف الیه؟ ببینید، یه نفری شما رفتید خونش، میگه که نوکرمون آماده است در خدمتتونه، نوکر ما. این که میگه نوکر ما، تعظیم برای چیه؟ ما یعنی ما عظیمیم، ما بزرگیم، ما نوکر داریم، چوکر داریم، آقا هستیم. پس تعظیم مال چی شد؟ مضاف الیه. یا مثلا یه جا رفتید صاحبخونه میگه که قربان بنز حاضره خدمتتون، بنز من. این بنز من حاضر، ماشین بنز من، تعظیم چیه؟ خودش، یعنی انا زو بنز رجلون. بله، تعظیم مضاف الیه. خیلی خوب، عبدی حضر تعظیم لک به ان لک عبدا، همه کس که عبد نداره، منم نوکر دارم، منم آقا هستم، تعظیم برای خودت. تعظیم برای لی که نمیشه بگه، اگه لی بشه او وقت میشه خود شاره. بله، یا برای تعظیم مضاف، مثل عبدالخلیفت رکبه، عبد خلیفه سوار شد. خب اینجا مضاف الیه معظمه یا مضاف؟ در اینجا مضاف. آخه خلیفه، خوب دقت کنید که بدونید این تعظیم از کجاست. در زمان قبل خلیفه یه مقام عجیبی داشته. خلیفه یعنی اون کسی که رهبر کل مسلمانان دنیاست. یه میلیارد مسلمان داری، رهبر یه میلیارد، خلیفه به این معنا. مثلا فرض کنید اگه الان 55 کشور اسلامی هست، همه ای کشورهای اسلامی و همه سلاطین اینها و رؤسای جمهورشون همه تابع کی بودن؟ خلیفه. حالا عبد خلیفه بالاتره؟ یا مثلا فرض کنید که سلطان مصر عبد خلیفه، سلطان مصر عبد خلیفه هم نمی شده. اینجور حساب کنید. وقتی میگیم عبدالخلیفه، تعظیم برای چی میشه؟ مضاف. یعنی این عبد خلیفه است، نه برگ چغندر. خیلی عجیبه این تعظیم مضاف. خب ای که خلیفه تو پیشونیش نوشته که بنده داره، ایها الفاضل المعاصر. خلیفه خب معلومه بنده داره. این که خلیفه بنده داشته باشه برای او تعظیمی نیست. خلیفه خلیفه است، برای عبد تعظیمه. مثل اینه که بگیم ما بنده خدا هستیم، پس ای برای خدام تعظیمه، ما بندشیم. نه، خدا بزرگتر از اینه که ما بندش باشیم. او خدا هست که ما بگیم بندشیم که نباشیم. انقدر موجودات و مخلوقات داره که حساب نداره. تعظیما للعب، از باب تعظیم برای عب، به این که این عبد، عبد کیه؟ خلیفه است. بله، این عبد خلیفه است، کوچیک نشمارش. یا در تعظیم غیر مضاف و مضاف و الی، مثل عبد السلطان اندی، بنده سلطان پیش منه. اینجا عبد مضاف، سلطان مضاف الیه، نه تعظیم برای عبد، نه برای سلطان، بلکه برای خبر. بنده سلطان پیش منه، کلیدش اینجاست. یا مثلا فرض کنید که میگید که فلانی رو ما میخوایم خدمتش برسیم، استفادهی ببریم، حضورش باشیم. او تمام اختیارش اصلا رگش دست منه. یعنی من خیلی آدم چیم؟ مهمیم که اون اینجوری در دست منه. اینجا تعظیم برای غیر مضاف و غیر مضاف الیه. خب یا در تعظیم، بله تعظیم للمتکلم، این تعظیم است برای متکلم به این که عبد سلطان در نزد اوست. یعنی من بزرگم، او پیش منه، او اصلا کارش دست منه، اختیارش هم دست منه. و هو غیر المسند الیه، و این اندی یای اندی غیر از مسند الیه مضافه و غیر از چیزی است که اضافه شده مسند الیه به سوی اون چیز، یعنی غیر از عبد و غیر از سلطان. خب و این از معنای قول مصنف که گفت غیرهما، یعنی غیر مضاف و غیر مضاف الیهی که مسند الیه. یا این که اضافه می کنند به جهت در برگرفتن این اضافه تحقیر برای مضاف، مثل ولد الحجام حاضر، اینجا تحقیر مضافه. حجام یعنی چه؟ خونگیر، اون که حجامت می کنه. خب قدیم ای کولی ها حجامت می کردند، می دانید، می شناسید. خب حالا این کولی خودش کیه که بچهش باشه؟ میگیم بچه حجام حاضره، بچه حجامه. مثلا مثل این که میگیم این پسر کناسه اینجا هست، یعنی احترامی نداره. یا تحقیر برای مضاف الیه، مثل ضارب و زیدن حاضر، زننده زید چیه؟ حاضره. یعنی ای بیچاره زید، اینجا مضاف الیه، زید بیچاره چجوریه؟ کتک خورده، ضارب ای حاضره. یا فرض کنیم یه نفری دز زده، اموالش برده، خونش چاپیده، لباساش هم برده، لخت لخت آورده میشه اینجا، میگیم که سارق و زیدن حاضر، سارق ای زید حاضره. خب یعنی ای زید بیچاره دوز بهش خورده، مظلوم واقع شده، بیچاره هست. پس تحقیر برای چی شد؟ مضاف الیه. خب یا غیر این دوتا، مضاف الیه نه مضاف، مثل ولد الحجام جلیس و زید، ولد حجام همنشین زیده، اینجا تحقیر برای ولد نه، حجام نه، برای کی؟ برای زید. یعنی این زید انقدر بیچاره است، انقدر آدم پستیه که همنشینش کیه؟ ولد حجام، انقدر آدم پستیه. بله همیشه انسان باید کسی را از کی بشناسه؟ از همنشینش. لذا متنبی میگوید ان المرء لا تسأل وسل عن قرینه و کل قرین بالمقارنه یقتدی. از مرد نپرس چی جور آدمی هستی، نگاه کن ببین همنشینش چه کار است. اگر دیدی همنشینش آدم خوبیست یا آدم با تقواییست، آدم درس بخونیست، آدم منظمیست، بدون اونم آدم خوبیه. اگر دیدی همنشینش آدم پست الدنگ لاتیه، بدون اونم همینجوره. همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. مشو با کم از خود مصاحب که عاقل همه صحبت برتر از خود گزیند. گرانی مکن با به از خود که او هم نخواهد که با کمتر از خود نشیند. اگر یک نفر بهتر از خودتون پیدا کردید گرانی نکنید، یعنی یه خورده تکبر نکنید، باهش خودتون نگیرید، نه باش محبت کنید، گرم بگیرید، تواضع کنید و افتخار کنید که با بهتر از خودتون میخواید همنشین بشید. گرانی مکن با به از خود، که او هم نخواهد که با کمتر از خود نشیند. ولد الحجام جلیس الزید، فعلا تو خود رو اصلاح کن، چه کار به او داری؟ بله، کسی پیش من در جهان عاقل است، که مشغول خود و از جهان فارغ است. باید خود رو بسازید اول. عن المرء لا تسأل وسل عن قرینه و کل قرین بالمقارنه یقتدی. خب اول اغنائها، یا به جهت مضاف میارند به خاطر بی‌نیاز کردن اضافه از تفصیل متعذر، اضافه جلو تفصیل رو میگیره و تفصیل در بعضی مواقع متعذره. متعذر یعنی چه؟ یعنی عذر داره. یک مثال خوب براتون بیارم که خوب بفهمید. فرض کنید یک واعظی یا شما رفتید روی منبر در یک مجلسی که علما البلد حاضرند، مراجع تقلید همه حاضرند، یا آقایان مدرسین علما همه حاضرند. خب این واعظ از دو حال خارج نیست، یا ناشیه یا این درس ها رو خوب خونده، درس های فصاحت و بلاغت. اگر ناشی باشه در مقام تعظیم از علما و اسم بردن از آقایان علما چی میگه؟ اسم میبره. خب حالا که بخواد اسم ببره، یکی از آقایون رو باید اول بگه. اگر 15 نفرند 20 نفرند همه از آقایونی که در ردیف مراجعند و یا خود مراجعند، یکشون رو باید اول ببره، لا محاله یکیشون هم میفته حتما کجا؟ آخر. درست شد؟ خب اینجا بعد درد سر پیدا میشه. اسم او آقا اول اومد، چرا؟ این معلوم میشه که نظر داشته که ای آقا بیشتر معرفی کنه، ای آقا مثلا میخواد مرجع بشه، از این حرفا. اینه که ای بیچاره وقت گیر میکنه، چه کند؟ با اینکه قصد و غرضی نداشته، حالا وقتی بخوان اسم ببرن حتما یکی باید اول بیفته، یکی چی؟ آخر دیگه. یه وقت میبینید نه، این زبردسته، اینجور جاها اصلا اسم تقی نقی حسن حسین نمیبره. چه کار میکنه؟ از اضافه استفاده میکنه. ابزار سخن اینجاست، ادوات کلام، وسائل، از اضافه استفاده میکنه، میگه علماء البلد مراجع التقلید ایدهم الله تعالی کلهم حاضرون فی المجلس. همینطور کلی میگه و میگذره، هیچ کسم ناراحت نمیشه. البته اینم تذکر بدم، به حمد الله در جمهوری اسلامی این مسائلم حل شد، خیلی مسائل با انقلاب حل شد، اینم یکی از مشکلات بود. خب میدیدید یک ره و یک مسجد و صد پیشوا، در هر گوشه یه مرجع تقلیدی، یا الله این مردم چه کنند؟ وقت اون میگفت او عالمه، اون میگفت اون عالمه، اون میگفت این عالمه. ولیکن اون چی که اسلام میخواد این است که خدا یک، بعدش پیغمبر، بعدش امام زمان، ائمه معصومین، بعدش امام زمان علیه السلام، بعدش هم یک مرجع تقلید. ما نمیگیم البته مجتهدین آقایون باشند، خیلی خوب، هرچی که شما آقایونم انشاءالله در آینده از مجتهدین بشید، این پشتوانه اسلامه. ولی مردم نباید گروه گروه بشن، این آقا 10 تا مقلد داره، او 5 تا، او 500 تا، او 5000 تا، او 10000 تا، این خیلی ناجور میشد. اما در انقلاب به حمد الله رهبر یکی، بعد همین شورای نگهبان، یا فرض بفرمایید که اون آقایانی که مال مجلس خبرگانن، اینها میان میشینن تصمیم میگیرن، همم اهل فضلن، علمند، اهل دانشن، یه نفر رو به عنوان رهبر چیکار میکنن؟ معرفی میکنن به ملت. شهری بخواد آقای خودش رو بکنه مرجع تقلید، مثلا اون آقا که از شیراز، آقای شیرازی، او آقا که از اصفهان، آقای اصفهانی، او یکی کرد اینه، ولی همه میشن یکی. این چقدر قدرت اسلام زیاد میشه، چقدر مسلمان ها یه دست میشن. اگه دشمن حمله بخواد بکنه، همه یک کلامند، همه یک رهبرند، همه یک پیشوا دارند. این مسئله هم الحمدلله حالا حل شده، اما زمان قبل شما نبودید که چقدر این مجالس باعث اشکال بود و این علماء البلد مشکل رو حل میکرد. میفرماید که بله، مثل اتفق اهل الحق کذا، یا به جهت اقناع اضافه از تفصیل دادن متعذر، مثل اتفق اهل الحق علا کذا، اتفاق کرده اند اهل حق بر این طور کاری. دیگه اهل حق کیه؟ حسن یا حسین یا تقی؟ هیچی، اهل حق، اونهایی که اهل حقیقتن. حالا اینجا اگه میخواست جدا بگه، اسم هر کدوم میابرد باعث درد سر میشود. یا متأثر، اصلا متأثر یعنی خیلی سخته، مثل اهل البلده فعلو کذا، یا نه سوء تفاهم هم نمیشه، یک جایی که سوء تفاهم نمیشه، اما نمیشه شمرد. یا آقای رو منبر میخواد بگه مردم این کار کردن، اهل شهر، اهل شهر قم آمدن مثلا تظاهرات کردن. خب حالا اهل شهر قم رو اگه بخواد یکی یکی بشماره، اضافه نیاره، بشماره، به صورت علم بیاره، میشه؟ خب شهر قم میگویند حدوداً 1,000,000 جمعیت داره. این اگر تمام وقتش رو بخواد بشماره اینا رو، کم میاره، وقتش تمام میشه اما اینها تمام نمیشن. لذا میگه اهل البلد فعلو کذا، ملت ایران این کار رو کردن، مردم مسلمان انقلاب کردن. دیگه نمیگه کی 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 الا غیر ذالک من الاعتبارات، غیر از اینها از اعتبارات دیگه هم هست. و اما تنکیرو، بله، مثل اهل بلده فعلو کذا، اول انه، یا اینکه اضافه میکنند به علت اینکه منع میکند از تفصیل مانعی، مثل تقدیم بعض بر بعض، که اینه گفتیم و مثال آوردیم، مثل علماء البلده حاضرون الی غیر ذلک. خب حالا چون روز حدیث است و چهارشنبه و تذکر کافی هست، بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی که امروز میخوام براتون عرض کنم بسیار عجیبه، جالب واقعا. مقدمش رو بگم تا خود حدیث برسه. ببینید علتش چیه که بعضی ها نصیحت پذیرن و بعد از پذیرش نصیحت تغییر میکنند و خوب میشن، انسان میشن، و بعضی ها نصیحت پذیر نیستن و هر چه که بهشون بگن مثل این است که به گوش اولاق یاسین خوندن. این علتش چیه؟ البته این بحث از نظر روانشناسی عللی داره، ولی می توانیم علت مهم عمده را یک چیز بیان کنیم
نه ما بلکه امیر المؤمنین علی علیه السلام. و اون غروره. باور بفرمایید در بیماری های روانی از غرور چیزی بدتر، نحستر، کثیفتر، خطرناکتر نداری. این آیه شریفه فسجد الملائکت و کلهم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر. این استکبار، کبر، این بیماری عجیبیه. این بی خود نیست که ابلیس سمبول کبره. اون چه که نمیگذاره انسان رشد کنه، چه علمی چه اخلاقی، همین کبر. مثلا فرض کنید انسان به یک نفر موعظه میکنه، این میبینید همچین گوش میده، مینویسه، حفظ میکنه، یادداشت میکنه، عمل میکنه. خب فردا میبینید یه شخصیتی در اومد، یکی هم موعظه که میکنی اصلا گوش نمیدید، میگه بابا اینا رو زیاد شنیدین. یا اگه بی تربیت باشه میگه اینا این روزه ها رو برای کی میخونه. دیدید بعضی از این مستکبرا یه نفر بهشون راهنمایی میکنه، میگه این حلاله، این حرامه، این کار رو بکن، این کار رو نکن، میگه بابا روزه زیاد شنیدین. ببینید چجور تحقیر میکنه، تمسخر میکنه. این مال چیه؟ مال غروره، ریشش غروره. این خیال میکنه بیچاره همه چیز رو فهمیده، همه چیز رو دانسته، به همه جا رسیده، اینه که اینا رو هیچ میپنداره. اگر صد باب حکمت پیش نادان بخوانی آیدش افسانه در گوش. این نادان اینجوریه. خب چرا نادانه؟ چون کبر داره. اگه کبر نمی داشت قبول می کرد، پذیرش داشت، در اثر پذیرش رشد می کرد. حالا این مقدمه سخن علی علیه السلام. ببینید امیرالمؤمنین چطور جالب این مطلب روانشناسی جامع رو بیان کرده. می‌فرماید بینکم و بین الموعظه، بینکم و بین الموعظه حجاب من القره. همین چند کلمه با غین از غرور، قره. بینکم و بین الموعظه حجاب من القره، بین شما و بین موعظه، یعنی اون مطلبی که سازندگی داره، نصیحت، اندرز، وعظ، بین شما و بین اون مطلب چی هست؟ حجابه. حجاب یه پرده است. اون پرده چیه که نمیگذاره اون پند در شما اثر کنه؟ اون غره هست. غره یعنی غرور. ریشه بیماری ها، ریشه بدبختی ها، ریشه عقب گرد ها، ریشه عقب موندنی ها. یا مثلا بعضی ها رو میبینید میگه که ای بابا ما بیام از دیگه نصیحت بشنویم، این خودش عمل نمی کنه که. این ما میشناسیم چجور آدمیه، حرفاش به دست نمیخوره، خودش عمل نمی کنه. اینم غروره. یعنی میخواد بگه من عملم از این بیشتره، در صورتی که خود امیرالمؤمنین می‌فرماید لا تنظروا الى من قال بل انظروا الى ما قال. مرد باید که گیردن در گوش گر نوشته است پند بر دیوار، دیگه ما از دیوار جامدتر و جمادتر داریم. اگر دیدیم رو دیوار یه شعاری نوشتن، یه آیهی نوشتن، یه روایتی، یه نصیحتی، ما باید اینه بنویسیم حفظش کنیم. حالا یه آدمی داره برای ما نصیحت میکنه، دو جوره، یه وقت میبینید که میپذیره این شخص، و در روایات داریم که روز قیامت اون عالمهای بی عمل به جهنم میرند، اما مریدان اونها به بهشت میرند. و بعد اون مریدها حرفای اونا رو گرفتن، عمل کردن، اینها خوشبخت شدن، سعادتمند شدن، اما اونا خودشون گفتن عمل نکردن، دوزخی شدن. پس انسان نباید بگی که ای عمل میکنه یا نه، تو چه کار به عمل او داری؟ تو نگاه کن ببین حرفش چیه. پس یه سری از مردم اینن واقعا آمادگی دارن، سخن رو میشنوند از هر که باشه. در روایت داریم خذ الحکمه ولو من اهل الزلال، حکمت رو بگیر اگرچه از گمراها باشه. الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه. اینما وجدها اخذها، هر جا پیداش کنه میگیرتش. یه سری هم میبینی که نگاه میکنن ببینن که این چه جور آدمیه، قیافش چه جوره، علمش چه جوره، قد و بالاش چه جوره. خب بعد میگن که ها این نه درست نمیتونه حرف بزنه، این صداش خیلی کلفته، صداش باریکه، نمیدونم اینجوریه. خب تو اگر میخوای هدایت بشی چرا اینجوری میکنی؟ پس اینا غروره، یعنی من بهترم، کار من بهتره، عمل من بهتره، سخن من بهتره، همین منها میشه حجاب. پس انشاءالله شما برادران یه جوری باشید که آقایون سعی کنید اولین سعیتونی باشه این حجاب رو از خودتون دور کنید، حجاب قره اینه دور کنید. یعنی اگر شما فیلسوف هم شدید باز خودتون رو در معرض آموختن قرار بدید، یعنی اینجور قیافهی به خودتون نگیرید که من همه رو میدونم، همه چیز بلدم، من عملم از همه بهتره. خدا نکنه ما اینجور باشیم. اگر ما خودمون رو از همه بهتر بدانیم، اون وقته که بدونید که از همه عقب افتاده ترین. ما باید خودمون رو ناقص بدونیم، خودمون رو به اصطلاح نه این که بگم از حد خودمونم پایین تر بریم که دیگه اون حالت بی اعتمادی، عدم اعتماد به نفس در ما باشه، نه، ما بدونیم انسان قدرت داره به همه جا میتونه برسه، این قدرت رو ما داریم، دلگرم باشیم، اما غرور نگیرتمون خودمون رو از همه کس عالمتر، داناتر، عاملتر، با تقواتر، نیکتر، پاکتر، وقت در نتیجه به همه بی اعتنا باشیم، نسبت به همه تکبر بکنیم، نسبت به پدر، مادر بگیم ما داناتریم، اینا نادونن، اینا بی سوادن، اینا نفهمن، خودمون بگیریم منتظر و سلام باشیم، تو خیابون را میریم اینجوری نگاه به افراد کنیم ببینیم به ما سلام میکنن یا نمیکنن. البته میدونم شما در این مراحل نیستید، این برای آینده هست انشاءالله، که اگر این صفات گریبانگیر ما شد، شیطان آمده در ما نفوذ کرده، داره به ما تلقین میکنه، داره به ما حرف میزنه. انشاءالله مواظب این قره خیلی باشید، حجاب قره را بزدائید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.